أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع چهارم از فروعه که به عنوان مستحدثات در مسائل حج مطرح شده و مطرح میشه، این فرع بود که آیا احرام از محاذی میقات در هوا و در جو کافی هست برای صحت عمره مفرده یا حج، یا اینکه محاذات از هوا کافی نیست ولو از زمین محاذات زمینی در سیر در سفر زمینی محاذات کافی باشد. عنوان و فرع این بود. عرض شده بود که اون چی که دخالت اساسی در جواب این سوال داره به تعیین کننده جواب برای این سوال هست، اینی که ما اصل اینکه احرام از محاذات آیا مجزی هست یا مجزی نیست، اصل این مسئله را اثبات کرده باشیم. به الا اگر کسی در باب احرام برای عمره و حج قائل به این باشه که احرام فقط از مواقید معروفه هست و از غیر مواقید معروفه ولو بالمحاذات جائز و مجزی نیست، اگه کسی این نظر را داشته باشه دیگه جواب او به این سوال معلومه دیگه، احرام از محاذات در هواپیما کافی نیست چون در زمینش کافی نبود تا به هواپیما نوبت برسه. اون حساب باید ببینیم که آیا محاذات با یکی از مواقید از خودش میقات حساب میشود به یجوز الاحرام و من یجوز الاحرام از محاذی یا لا یجوزی. خب در این قسمت بیان شد که نوع روایاتی که در بحث مواقید اومده، نظر در اون روایات به اینه که احرام از مواقید خمسه معروفه بسته بشه. مواقید معروفی مثل مسجد شجره، قرن المنازل و چند عنوان دیگر که مجموعاً پنج عنوان هستن در کلمات ائمه علیهم السلام اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم خود حضرت اینها را به عنوان میقات معرفی کرده. نوع روایات میقات در اونها ناظر به اینه، بلکه بخشی از روایات بیان کردن که تمامیت حج و عمره به اینه که اشخاص از این پنج میقات احرام ببندن. معنای اینکه تمامیت حج به ایناست اینه که احرام از غیر اینها برای انجام دادن حج و عمره صحیح نیست. نوع روایات اینو داشت، بعضی از روایات هم که مستفاده از اونها حصر محل احرام به این موارد بوده. منتها در مقابل این عمده روایات و اکثر روایات در باب هفت از ابواب مواقید روایاتی ذکر شده که در از اون روایات استفاده میشه که محاذا احرام از محاذات مسجد شجره جائز هست. آیا از این روایات به وسیله این روایات در باب هفت میشود از اون اطلاق و عمومی که لا یجوز الاحرام الا من المواقید الخمسه می شود از اون عموم و اطلاق خارج شد، یا اینکه نه این روایات بافی برای خروج از اون نیست؟ خب روایات باب هفت همون روایت عبدالله ابن سنامه که دوتا صحیحه عبدالله ابن سنام بود، که در اون در مورد شخصی که در مدینه اقامت داشت و از مدینه می‌خواهد به طرف مکه برود، ولی از طریق دیگری، از راه دیگری غیر از راه متعارف که از مسجد شجره می‌گذرد، از راه دیگری می‌رود که از مسجد شجره عبور نمی‌کنه، احرام این شخص چگونه باید باشد؟ در صحیح عبدالله ابن سنان بیان شده که اگر به هزای مسجد شجره قرار بگیره، از همون هزای مسجد شجره احرام ببنده کافی است. خب این در روایت عبدالله ابن سنان در اون باب اومده. اون دلیل اصلی اینه، این دوتا روایته. البته در همون باب، در هم باب هفت، حدیث دومی در باب هفت از ابواب مباغی صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم کلینی در کافی که مضمون اون روایت مخالف با این دوتا صحیحه عبدالله ابن سنانه. در اون شما حدیث شماره دوی اون باب صاحب وسائل میگه: قال الکلینی و فی روایت اخرى یحرم من الشجره ثم یأخذ ای طریق شاء. مرحوم کلینی در کافی بعد از نقل صحیحه عبدالله ابن سنان فرموده که روایت عبدالله ابن سنان اینا میگه، ولی یه روایت دیگه ای داریم که در مورد همین شخصی که اقام بالمدینه شهره و میخواد از راه دیگه بره به طرف مکه، از راه عمومی مردم که مردم ازش میرن، نوع مردم میرن، نمیخواد بره، در اون روایت مرحوم کلینی فرموده که در اون روایت امام فرموده که این شخص هم برای احرام باید بیاد مسجد شجره، بعد از احرام از مسجد شجره راهش رو میخواد عوض بکنه حرفیه، و الا برای احرام بستن نمیتواند از همون محاذی باشه. یعنی که نه در خارج شده از مدینه تا مسجد شجره ممکنه راه دیگه ای باشه، از مسجد شجره به طرف مکه ممکنه از راه غیر راه عمومی غیر راه حرکت بکنه، ولی این وسط که میخواد محرم بشه باید احرامش رو بیاد از مسجد شجره ببنده، بالاخره راهش را کج بکنه بیاد مسجد شجره احرام ببنده، بعد از مسجد شجره بعد از احرام بستن هر جا میخواد بره اون دیگه اختیار با خودشه. یهر من شجره ثم یأخذ ای طریق انشاء. یه روایت دیگه ای در همون باب هست که این روایت همونطور که صاحب وسائل نقل کرده روایت مرسله هست، یعنی سند در اینجا ذکر نشده. اون روایتی که سند داره در مربوط به کسی که از غیر میقات میخواهد محرم بشه روایت عبدالله ابن سنانه، دوتا روایت عبدالله ابن سنانه. خب روی حساب این
اصلا دوتا که
همون
یکی داره،
بله حالا روایت عبدالله مثل به نقل کافی و روایت به نقل، بله راویش یکی، این که دوتا روایت باشه که نیست، متنش که یکی هست منتها این دیگه به دو طریق اینها نقل شده دیگه، مرحوم دو طریقش هم از بله حسن ابن محبوب و این هاست دیگه، حسن محبوب بعد حسن محبوب از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام. خب این آیا این یه روایت دیگه ای در همون باب سه هست که این روایت به خاطر اینکه مرسل هست طبعا نمیتونه ضربه بزنه به روایت عبدالله ابن سنان. خود مضمون روایت عبدالله ابن سنان این بود که شخص اگر در از غیر از طریقی عبور بکنه که غیر مسجدش اون طریق عبور نمی کند به مسجد شجره، می توانه از محاذی احرام ببنده. دلالت صحیحه عبدالله ابن سنان در این که احرام از محاذی مسجد شجره، نه از خود مسجد شجره، از محاذی مسجد شجره جائز هست ولو به نحو فی الجمله، دلالتش لا اشکال در او. تمام بحث در این قسمت اینه که آیا این روایت در همین مورد که خاص هست در هم به لحاظ همین مورد معارض دارد یا معارض ندارد، دیگه اینکه اگر معارض نداشته باشه به چه مقدار از این روایت عبدالله ابن سنان میشه استفاده کرد در خروج از اون عمومات و اطلاقات، چون اون اطلاقات و عمومات میگفتم که احرام از غیر این پنج میقات جائز نیست، اطلاقش میگرفت چه محاذی چه غیر محاذی. سعیه عبدالله ابن سنان مقداری را یقینا خارج کرده، کلام در اینه که اون چه مقدار خارج شده، آیا مطلق، آیا محاذی با مسجد شجره، فی محاذی با مسجد شجره در مورد خاص، یا محاذی با مسجد شجره به هر نحوی که محاذات با مسجد شجره صدق بکنه، ولی اون ذل محاذات خود مسجد شجره است، ولی محاذی او هر جایی که اتفاق بیفته، یا اینکه نه از این سعیه عبدالله ابن سنان استفاده بیشود کفایت و اجزای محاذات با هر میقاتی، چه اون میقات مسجد شجره باشد چه میقات مسجد شجره نباشه. روی این حساب محاذات با قرن المنازل هم میشه مویزی، محاذات با جحفه هم به عنوان یک میقات میشه مویزی. این دو قسمت جای بحث داره که آیا تعارض داره سعی عبدالله ابن سنان در مورد خودش یا تعارض نداره، و اگر تعارض نداره به چه مقدار از سعی عبدالله ابن سنان رفیق میشه. نسبت به تعارض خب معلوم شد که این روایت بله روایت دو باب پنج باب هفت نمیتواند معارض این باشه، چون اینجا این روایت من حیث و سند ضعیفه، طبعا نمیتونه روایت ضعیفه معارض حساب بشه برای روایت صحیحه. ولی یه روایت دیگه ای هست که بله روایت دیگه ای هست که ادعا شده که اون روایت معارض با صحیحه عبدالله ابن سنان در همون مورد فل جملهش باشه، و اون روایت ابراهیم ابن عبدالحمیده که در باب هشت همون ابواب مباقی حدیث اول، یک حدیث هم بیشتر اون باب نداره. شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم، از جعفر ابن محمد ابن حکم، از ابراهیم ابن عبدالحمید، از امام کاظم علیه السلام قال سألت عن قوم من قدم المدینه فخافوا کثرت البرد بله و کثرت الایام یعنی الاحرام من الشجره و ارادوا ان یأخذوا منها الى ذات ارض فیحرموا منها فقال لا وهو مغلب من دخل المدینه فلیس له ان یحرم الا من المدینه. خب این روایت مضمونش اینه که یعنی مورد سوال این بود که مردم رفته بودن تو مدینه بودن ولی دیدن که اگر بخواهن از مسجد شجره محرم بشون، از مسجد شجره محرم بشون به خاطر کثرت این ایام که طول میکشه تا مکه برن با اون سفر اون وقت و اینها، و این وسط سرما هست، این با همین لباس احرام بخوان حرکت بکنن اذیت میشن، برای اینکه اذیت نشن یک منطقه، یک میقات دیگه ای را انتخاب بکنن که حال در حال احرام بودن کمتر باشه تا به مکه برسن. خب مکه اونجا به خاطر گرما دیگه مثلا مشکلی نباشه. اومدن گفتن که ما از ذات ار که میقات دیگه هست، میقات اهل عراق هست، از اونجا محرم میشیم، این وسط از مدینه خارج میشیم به ذات ار میرسیم اونجا محرم میشیم. خب این در حالی که در مدینه اقامت داشتن و از مسجد شجره از امکان احرام از مسجد شجره برای اینها وجود داشت، ولی گفتن که ما اینجا محرم نشیم، تأخیر بیاندازیم احرام را به مکان نزدیکتر به مکه. در جواب این سوال امام علیه السلام بحثمون که در روایت اومده اظهار ناراحتی کردن، فرمودن که نمیشه این کار را افراد انجام بدن، کسی که وارد مدینه شده و امکان احرام از مدینه را داره، نمیتونه بدون احرام از این میقات عبور بکنه به غرض اینکه به میقات دیگه‌ای که مربوط به اهالی دیگه هست از اونجا بخواد بره. از این میقات بخواد عبور، این شخص حتما باید از مدینه محرم بشه. کسی که در مدینه بوده باید از مدینه محرم بشه، چون اینا که تقریب تعارض اینه که در این روایت سوال اینها این بود که از مسجد شجره فرار بکنن، از مسجد شجره احرام نبندن. مراد اونها، مقصود اینها این بود که احرام از مدینه را ترک بکنن، یعنی احرام از مسجد شجره را ترک بکنن. امام علیه السلام در جواب این فرموده که از احرام از مسجد باید از مدینه احرام ببندن، مقصود از مدینه هم مسجد شجره است دیگه، چون اینکه مدینه ذکر شده، خود شهر مدینه که معنی نداره که، مقصود همون میقات اهل مدینه هست که مسجد شجره هست. پس امام در جواب او فرمود که کسانی که وارد در مدینه شدن و میخواهند به طرف مکه بروند حتما باید از مسجد شجره محرم بشن. پس در اینجا امام علیه السلام حث فرموده است احرام بستن لأهل مدینه را، و این به نحوی که از بله از جای دیگه نمیتوانن محرم بشن. اطلاق عبارت امام علیه السلام در اینجا میگیره جایی را که افراد حتی بخواهن از محاذی میقات محرم بشن. امام فرمود فقط از مدینه، یعنی فقط از میقات مدینه که مسجد شجره است. این تقریب تعارض اینه. اینجا آیا این روایت میتونه معارض باشه یا نه، اشکال شده. یه اشکال من حیث سنده که ابراهیم ابن عبدالحمید در سند این روایت هست، بله این شخص توثیق در مورد او در کتب رجال ذکر نشده، این روایت میشه روایت ضعیفه، طبعا نمیتونه. این یه اشکال که ضعف سنده. از این اشکال البته جواب دادن ابراهیم ابن عبدالحمید، ولو در مورد او توثیق خاصی وارد نشده، ولی بر اساس بعضی از مبانی در توثیق عام قابل توثیق است، مثل مرحوم آیخویی در این موارد از راه وقوع این ابراهیم ابن عبدالحمید در رجال کامل زیاره قائل به توثیق او شدن. ولی مبانی که البته این وقوع در رجال کامل زیاره جز مبانی بود که قبلا ایشون ملتزم بودن به صورت مطلق، که هر کسی در رجال در سند احادیث کامل و زیاره واقع بشه حکم به وساقت اون میشود، چه استاد بلا واسطه ابن قوروی باشه چه استاد معل واسطه. این نظر قبلی ایشون این بود، ولی اخیراً از این نظر برگشتن و قائل به این شدن که توثیق اختصاص داره به رجال بلا واسطه، یعنی استاد بلا واسطه ابن قوروی را می شود توثیق کرد. عبارت مقدمه کتاب کامل زیاره فقط دلالت بر توثیق استاد بلا واسطه را می کنه. بنابر این مبنای اخی دیگه ابراهیم ابن عبدالحمید قابل توثیق نیست، چون این دیگه شیخ بلا واسطه ابن قلوه نیست، شیخ معل واسطه است. بر اساس مبنای قبلی قابل اون مبنای بر اساس مبنای قبلی میشد بله این ابراهیم عبدالحمید را توثیق کرد، ولی غیر از این مبنا که رجال کامل و زیاره باشه مبانی دیگه از راه بعضی از مبانی دیگه میشه حکم به وثاقت او کرد، مثل اینکه از باب اینکه از معارف هست و در مورد او قطع ذمی وارد نشده. بر اساس این قاعده به این مبنا در رجال که مثل مرحوم های تبریزی قائل به این بودن، هر کسی که جز معارف باشه و مرجع در اخذ حدیث پیش محدثین و روات باشه، اگر در مورد او قطع ضعفی وارد نشده باشه در کلمات رجالیین، خود همین معروفیت به ذم عدم ورود قطع و ضعف کاشف از وثاقت او هست، نشون میده که این شخص شخصی بود که احتراز از کذب داشت، نقطه عیبی در زندگی او نبود، به جهت اینکه اگر شخص معروف باشه، حتی اگر عیبی نداشته باشه، در مردم، در بعضی از مردم در صدد تراشیدن عیب برای او هستند. اگر شخص معروف باشه و در مورد او قطع و ذمی هم در زبانها نیامده باشه، در کلمات نیامده باشه، نشون میده که دیگه این هیچ جهت نقصی در او ندیدن. بله، در بعضی از موارد ممکنه افرادی که معروف هستن به خاطر سلطه‌ای که دارن، به خاطر سیطره‌ای که دارن، همه را ببندن، نگذارن که جهت منفی از اونها در سر زبانها بیفته. ولی این سیطره و این سلطه دائمی که نیست، اما یه وقتی منتفی میشه. اگر بله به یه نحوی درز میکنه این معایب، ولو به حسب ظاهر اند اقبال ناف به شخصی، همه خوبی ها را به او برای به پای او می نویسن، همه بدی ها را از او دور می کنن، وقتی صفحه برگرده به عکس میشه. ولی مواردی که افراد جلوی عیبگیری دیگران را با زور بخواهند بگیرن، اینطور نیست که عملا موفق بشوند. به هر حال درز می کنه و در زبان مردم جاری میشه. اگر ما در مورد شخصی که از معارف هست در کلمات هیچ قطع و ذمی ندیدیم اشاره شده باشه، این نشون میده که در انبر این شخص نقطه عیبی نداشت. تازه اینجا این موارد عکس حدیث و اینها معروفیت به نحوی نیست که سلطه باشه که بخواد از راه سلطه بخواد جلوی او رو بگیره. دو این حساب، این به عنوان یک قاعده و یک مبنا در توصیف روات احادیث در کلام مرموی تبریزی از این مبنا استفاده می شود. در موارد متعددی اثبات فساقت با از راه این مبنا می شود. این مبنا در مثل مقام قابل تطبیقه. دو این حساب از نظر سندی این روایت اشکال نداره، ولی از نظر دلالی آیا تا ابراهیم ابن عبدالحمید ابراهیم ابن عبدالحمید هم ثقه است، اونم
مشکل تو همین
جعفر محمد ابن حکیم هم معلوم
نمونه. جعفر محمد حکیمی توصیلی نداره، بس تو کل کتب عدم 44 روایت بیشتر نداره.
بله، بالاخره راوی از این کیه؟ برای اینکه نشون بفهمیم که این شخص از معارف است یا نه، روات متعددی اگه داشته باشه، از روات متعددی که مثل موسی بن قاسم دیگران ازش نقل کردن،
از این کل کسی که ازش نقل کردن 5 تا راوی هست، تو اونا مستدراتن فقط یک روایت نقل کرده، فقط اون علی بن حسن فضل 38 روایت، کل روایت 43 تو کتب
عدم. بله، بالاخره افراد یک نفر ازش نقل نکرده مثل موسی بن قاسم، افراد متعددی ازش نقل کرده.
این شاید معروفیتی که
خود
ابراهیم
ابراهیم ابن عبدالحمید هم همینه.
اونم
حالا نه حالا اونم در حقیقت اون مبنا برای ابراهیم ابن عبدالحمید به درد میخوره، ولی نسبت به جعفر بن محمد بن حکیم هم بالاخره در مواردی که افراد متعددی از روات حدیث از شخص نقل کرده باشه، این نشون میده که شخص معروفی است. این از این راه حکم به وثاقت میکنه. خب این از جهت دلالی، از جهت سندی این بحث، اما از جهت دلالی آیا این روایت معارض با صحیح عبدالله ابن بله با صحیح دو تا روایت عبدالله ابن سنان هست یا دو تا روایت عبدالله ابن سنان نیست، مضمون اینها با این روایتی منافاتی نداره؟ خب این اون چیزی که در روایت اومده در حقیقت اینه که بخواد برای بله اون چیزی که در این روایت اومده با توجه به سوال جواب از تعارض اینه که مضمون این روایت با صحیح عبدالله بن سنان هیچ تنافی نداره، چون اون چیزی که در اینجا اومده اینه که مسجد شجره را رها بکنه و بره از میقات دیگری که ذات عرق باشه از اونجا احرام ببنده. این فاصله بدون این را اون چیزی که مورد سوال هست اینه که آیا میتواند این کار رو بکنه؟ به طوری که در مدینه، به در نزدیکی های مدینه هیچ احرامی را نبنده، فقط احرامش رو بذاره اون فاصله نزدیک. مورد روایت اینه، امام علیه السلام در جواب چنین فردی فرمود که نه، کسی که در مدینه هست از مدینه میخواهد به طرف مکه بره، او باید از مدینه محرم بشه. اون نقطه مورد نظر در کلام امام اینه که لا یجوز ترک میقات از مدینه و نواحی مدینه، اما کسی که از خود مسجد شجره محرم نمیشود ولی از محاذی مسجد شجره محرم بشود، این روایت ابراهیم بن عبدالحمید نفی نمیکنه این مطلب را، چون مورد سوال این نبود. مورد سوال تأخیر به ذات عرق که فاصله خیلی نزدیکتری به مدینه به مکه داره. مورد نفی، مورد نهی امام علیه السلام اون مورد بود، نه اونچه که در مضمون صحیح عبدالله ابن سنان اومده. مضمون صحیح عبدالله ابن سنان اینه که در حوالی مدینه، در از نقطه‌ای که محاذات با میقات ها مسجد شجره هست، احرام ببنده. خب همون شش میلی که در اونجا اومده است، در صحیح عبدالله سنان این بودی که در شش میلی مدینه ولو خود مسجد شجره نباشه باید محرم بشه. امام علیه السلام در روایت ابراهیم بن عبدالحمید این را نفی نکرده. پس تعارضی برای صحیح عبدالله بن سنان که در مورد خاص وارد شده، در مورد خاصی وارد شده که محاذی با میقات، لا نفس المیقات، محل آخری که نفس المیقات نیست ولی محاذی با میقات هست، میقات مسجد شجره هست، در این مورد وارد شده. اگر در همین مورد خاص این روایت معارض پیدا بکنه، خب مقتضای صناعت اینه که خاصها وقتی که با همدیگه تعارض کردن، هر دوتا تعارض تساقط میکنن، نوبت میرسه به همون عام و مطلق. به اون عام و مطلق باید اخذ بکنیم. عام و مطلق هم میگفت من تمام الحج و العمره احرام از مواقید از غیر اینها جایز نیست. اگر این خاص بلا معارض باشه تقرید میدن اطلاق را، اگر اما اگر معارض داشته باشه که تقرید نمیتونه بزن. اینجا سعیه عبدالله ابن سنان با توجه به مضمونی که داره در مورد خاص وارد شده، در مقابلش معارض خاصی وجود نداره. چون نداره پس این میشه این صلاحیت تخصیص به تقیید عمومات و مطلقات را داره. پس در این مرحله که سعیه عبدالله ابن سنان آیا معارض داره یا معارض نداره، جواب اینه که معارض نداره، چون ماقیل فی معارضهی یا من حیث دلاله معارض هست ولی من حیث سند ضعیفه، که حدیث دوم که مرسله کلینی باشه، یا من حیث سند ولو معتبر باشه ولی من حیث دلاله کاری با او نداره، تنافی نداره با او تا معارض او حساب بشه. پس در مجموع در این مرحله معارضی برای صحیح عبدالله ابن سنان پیدا نشد. اما مرحله دوم، حالا که معارض نداره، به چه مقدار از این صحیح عبدالله ابن سنان استفاده می شود در تقیید مطلقات و عمومات؟ خب بر اساس صناعت و قاعده معلومه که اگر ما یه عامی داشته باشیم، یه مطلقی داشته باشیم، در مقابل او خاصی وارد شده باشه، ما موظفیم به این عام عقص بکنیم، به این مطلق عقص بکنیم، الا در اون مقداری که خاص دلالت داره. به مقداری که خاص دلالت داره رفعیت میکنیم، در زائد بر اون مقدار برمیگردیم به این مطلق و عام. کلام در اینه که از این روایت عبدالله ابن سنان چه چیزی استفاده میشه. مرحوم سید صاحب العروه در متن عروه فرموده، در بیان مواقید فرموده که از تاسه، عنوان تاسه میقات نهم از مواقیت اینه که شخص از محاذات یکی از مواقیت خمسه احرام ببنده. خود این محاذات یک میقات مستقلی حساب میشه. مسجد شجره یک میقات، محاذات مسجد شجره، محاذات قرن المنازل و بقیه مواقیت یک خودش یک میقات حساب میشه. و منتها این میقات برای چه کسی هست؟ فرموده که یه میقات من لم یمر علی احدها، دلیل بر این که محاذات، دلیل بر این که محاذات احد المواقیت خودش میقات، دلیلش چیه؟ فرموده دلیل بر این مطلب صحیح عبدالله ابن سنانه. خب اینجا اگه کسی بگه صحیح عبدالله ابن سنان، درسته که به عنوان دلیل خاص در مقابل عام هست، ولی مقدار دلالت صحیح عبدالله ابن سنان فقط محاذات مسجد شجره بود دیگه، چون موردش مسجد شجره هست دیگه. در محاذات مسجد شجره امام فرمود که مورد سوال محاذات مسجد شجره بود، امام فرمود در محاذات مسجد شجره لابعثه. خب با دلیلی که در خصوص محاذات مسجد شجره وارد شده که نمیشه کفایت احرام از محاذات قرن المنازل استفاده کرد، این در خصوص این وارد شده. روی این حساب مورد تخصیص میشه خصوص محاذات مسجد شجره. مرحوم سید در متن عروه از این اشکال به شبهه جواب داده، فرموده این عبارت عروه است، فرموده لا یزور اختصاص و هما به محاذات مسجد شجره بعد فهم المثالیه من هما و عدم القول بالفرض. فرموده که در اینجا ولو در نظر بدوی مضمون روایت عبدالله ابن سنان خاصه، مورد در خصوص مورد خاصه، ولی متفاهم عرفی به دو وجه ما تعدی می کنیم به محاذات بقیه مواقیت. یکی وجه اول اینه که متفاهم عرفی از این عبارت در روایت عبدالله ابن سنان، متفاهم عرفی اینه که مسجد شجره به عنوان مثال ذکر شده، نه اینکه خصوصیت داشته باشه. عرف از این کلمه مسجد شجره در این عبارت مثالیت میفهمد، نه موضوعیت و خصوصیت. و وقتی به عنوان مثال بود یعنی مثال برای مطلق میقات، مثال برای مطلق میقات. محاذات مسجد شجره یعنی محاذات برای مطلق میقات، چون کلمه شجره به عنوان مثال ذکر شده. مثل مواردی که در ادله شهود مثلا اگه اومده باشه که رجلون شک بین الثلاثه و اربع وظیفش اینه، کلمه رجل ذکر شده، کلمه رجل به مدلول لفظی، به مدلول لفظی شامل مرعه و زن نمیشه، ولی متفاهم از این عبارت، متفاهم عرفی از کلمه رجل در اینجا اینه که رجل به عنوان مثال برای مصلی ذکر شده. یعنی مصلی اگر در نمازش بین سه و چهار، رکعت سوم و چهارم شک بکنه حبجیه. از خود کلمه رجل موضوعیت استفاده نمی کنن، روی این حساب تعدی می کنن. یا در موارد دیگه، در مثالهای دیگه فقهی، مثالهای واقعی در بحث احرام، مثلا اگه در ادله وارد شده باشه که محرم مثلا باید اجتناب از فسوق بکنه، باید اجتناب از کذب بکنه، اون کلمه‌ای که ذکر شده کلمه لفظی است که فقط بر مذکر منطبق میشه. محرم در عبارت اومده، محرمه نیومده، عنوان عام نیومده که شامل زن بشه، ولی متفاهم عرفی از این عبارت اینه که کسی که در حال احرام باشه، اهم از این که زن باشه یا مرد باشه، اگر کلمه لفظ المحرم که یطلق علی المذکر در عبارت ذکر شده به عنوان مثال برای کل من احرمه هست. خب در اینجا هم مرحوم سید فرموده بچه اول برای تعدی اینه که ما برای این ابواب از کلمه شجره مثالیت میفهمیم. وجه دوم اینه که در اینجا برای ولو این شجره به عنوان مثال نباشه، ولی در این روایت عبدالله ابن سنان در خصوص محاذات مسجد شجره که دلالت بر اجزا به کفایت میکنه، این مقدار را از سیه عبدالله ابن سنان استفاده میکنیم و به این زمینه میکنیم یک مقدمه دیگر. و اون مقدمه اینه که در میان اصحاب همه متفق القولن بر این که بین محاذات مسجد شجره و محاذات بقیه مواقید فرقی نیست. اگر احرام ممکنه کسی در جواز احرام از میقات، اجزای احرام از میقات مناقشه کرده باشه، ولی اون کسی که مناقشه میکنه مطلقا مناقشه میکنه، اون کسی که قبول داره مطلقا قبول داره، چون بین اصحاب قول به فصل بین محاذات مسجد شجره و محاذات سایر المواقید نیست. وقتی که صحت احرام از محاذات مسجد شجره ثابت شد، به اون این مقدمه را اضافه می کنیم که لا فصل بین آما و تلازم بین محاذات مسجد شجره و در و محاذات بقیه در قرب، این مقدمه را که اضافه بکنیم نتیجه می گیریم که پس محاذات از بقیه مواقید هم کافی هست برای احرام در عمره و حج. این فرمایش مرحوم سیده. آیا این بله با توجه به الفاظی که در روایت ذکر شده می شود از این روایت حکم عام را استفاده کرد که در مطلق مواقید محاذات با او جائز هست، مویزی هست یا مویزی نیست؟ در کلمات مرحوم آقای خویی اشکال شده نسبت به این مطلب. وجه اشکال هم اینجور توضیح داده شده، به اینکه ما در بله فی حد نفسهی مسئله را حساب بکنیم با توجه به اطلاقات و عموماتی که دلالت میکنه بر توقف حج و عمره و تمام توقف حج و عمره و توقف تمامیت حج و عمره بر احرام از مواقید خمسه، با توجه به اون اطلاقات و عمومات، قاعده در بحث احرام اینطور به دست ما میاد که قاعده اینه که احرام فقط از مواقید خمسه انجام بگیره، از غیر مواقید خمسه احرام انجام نگیره. مقتضای قاعده با استناد به عمومات و اطلاقات اینه. اونجه که در مورد سعیه عبدالله ابن سنان اومده طبعا میشه مخالف با قاعده دیگه، قاعده را ما از عمومات اینطور استفاده کردیم، چون این مضمون سعیه عبدالله ابن سنان مخالف قاعده هست، در مخالف قاعده هست. در مخالفت با قاعده ما به مقداری که یقین داریم دلیل خاص دلالت داره باید اکتفا بکنیم. ما با توجه به تعبیراتی که در سعیه عبدالله ابن سنان اومده میبینیم که این سعیه بله در این سعیه اومده که این مورد سعیه جاییست که شخص یک ماه در مدینه اقامت داشته باشه. متن سعیه این بود که من اقامه بالمدینه شهرن و هو یرید الحج ثم بدا له ان یخرج. این یک قید که یک ماه در مدینه اقامت داشته باشه. قید دیگه که در این صحیحه هست اینه که بله از طریق آخر که میگذرد در صورتی که به 6 میلی مدینه برسد اینجا میتواند احرام ببنده. از محاذات مسجد شجره در فردی که به 6 میل رسیده باشه. این قید دوم. مقتضای این قید اینه که مطلق محاذات کافی نیست، اون محاذاتی که مصداق 6 میل فاصله از او باشه. بنابراین اگر برای عبور از مدینه به طرف مکه یه راهی باز بشه که شخص در اون راه در فاصله 7 میلی به اندازه موازی میشه و یه مقدار را که کج بشه طبعا فاصله بیشتری باید طی بشه تا موازات با مسکن شجر تحقق پیدا کنه. مقتضای این قید دوم اینه که مطلق موازات با مسکن شجر کافی نیست، اون موازاتی که در فاصله 6 میلی باشه، با 6 میل فاصله از مدینه، ولی اگر راه سوم کش شده یه مقدار انحراف پیدا کرده به طوری که 7 میل باید بره شخص تا به نقطه موازی برسه، این کافی نیست. این قید دوم. قید سوم خود اینکه موازی باید موازی با مسجد شجره باشه. نه بله، موازی باید موازی مسجد شجره باشه، در خصوص مسجد شجره. اما موازات بقیه مواقیت که در این عبارت نیومده، گفته اگه به موازی مسجد شجره رسیدی، به هزای شجره رسیدی، احرام ببند. عنوان شجره عنوان خاصه، فقط بر مسجد شجره منطبق میشه، بر قرن المنازل که عنوان شجره منطبق نمیشه. خب در اینجا این قیود در این روایت ذکر شده، نسبت به بعضی از قیود ممکنه ما اطمینان و یقین به عدم دخالت داشته باشیم. اون قیدی که یقین به عدم دخالت داریم، از اون قیدیت او رفعیت میکنیم، هم میکنیم اون رو بر مثالیت، ولی اون قیدی را که احتمال دخل او را میدهیم، احتمال دخل او را میدهیم، نسبت به اون قید که نمیتونه از اون ظهور این قید در موضوعیت رفعیت بکنیم، حمله بر مثالیت بکنیم. اینجا نسبت به قید اول، اینکه شخص اقام شهرن بالمدینه، احتمال اینکه این دخالت داشته باشه برای جواز احرام از میقات، یک ماه ماندن در مدینه دخالت داشته باشه، به طوری که اگر کسی دو ماه مون، این حکم در مورد اون نباشه، یا 20 روز مون، کمتر از یک ماه، این حکم در مورد اون نباشه، احتمال دخل او در حکم اجزای احرام از موازات را نمیدهیم. خب این نسبت به این قید اول معلوم هست که این دخالت نداره، چون علم به عدم دخل، اطمینان به عدم دخل داریم، پس از این قید باید رفعیت میکنیم. اما قید دوم که موازی از مسجد شجره که به اندازه شیش فرسخ باشه، به اندازه شیش میل باشه، به اندازه شیش میل باشه، آیا از این قید میشه رفعیت کرد یا باید به ظهور این قید در موضوعیت اخذ بکنیم؟ نسبت به این مورد هم فرموده که ممکنه از ظهور این قید در موضوعیت رفعیت بکنیم، به این تقریب که با توجه به این که اونچه در متن روایت اومده ناظر به اون واقعه متحقق در اون زمان هست، نظر داره به موضوع به نحو قضیه شخصیه، اون راه آخری که در کنار اون طریق متعارف وجود داشت، اون راه آخر که اگه کسی بخواست از اون راه بره، طبعا شیش فرسخی به هزای شجره میرسید. خب با توجه به این که این ناظر به این مورد به نحو قضیه شخصیه هست، از روایت استفاده میشه که اونجی که موضوعیت دارد موازات با مسجد شجره است، ولی هر چون در اون زمان موازی با مسجد شجره از طریق دومی که در کنار طریق اول باشه عملا در ستت امیال اتفاق می افتاد، روی این حساب اونجا ستت امیال ذکر شده، ذکر ستت امیال لا به خاطر موضوعیته، بلکه به خاطر اینکه عملا موازات در اون طریق در اون زمانها اینه. خب وقتی به عنوان قضیه خارجی این عنوان ذکر شده و از باب انطباق کلی بر احد و مصادیق، به خاطر اینکه سیر متعارف
در اون موارد در کنار راه اصلی سیر به طریق مستقیم بود. سیر به طریق مستقیم همون ستت امیاله. این دیگه نفع نمی کنه احرام از مهاجرت در راهی که یه مقدار کج شده که 6 به جای 6 میل 7 میل باید بره. این قید دوم هم الغا میشه. ولی نسبت به قید سوم که مهاجری با مسجد شجره بودنه، اون طرف مهاجرت، طرف مقابل مهاجرت مسجد شجره است، نسبت به او احتمال دخلش را در حکم میدهیم و نسبت به این احتمال هم نافی وجود نداره، به ظهور او باید اخذ بکنیم. نتیجه میشه که مقدار دلالت صحیح عبدالله بن سنان خصوص مهاجرت مسجد شجره است، دیگه اصلا بقیه موارد را نمیگیره. این فرمایش مرحوم آقای خویی در این که نمیشود تعدی کرد. حالا تمام هست یا تمام نیست؟
مثلا این فرمایشات خویی که میگه ما با ملاکات احکام هیچ حکمی نداریم، راهی نداریم، ملاکات امور خفیه هستن.
نه متفاهم عرفی دیگه. این دوست ملاک نه.
ما بگیم مثلا یک ماه خوشحال واقعا یک مداخلت داره که مدینه یک ماه بود.
نه متفاهم عرفی در این رجل شکه مکاری به ملاک نداره. نمیگه ملاک. میگیم که در همون مثال رجل شکه نمیدونیم این که در شک بین سال چار بنای بر چار بذاره ملاکش چیه؟ ملاک دست ما نیست. ولی عبارت
خب نه این که مثلا این که یک کلومتر دخالت نداره
همین. نه حالا اون قسمت اول من اقام این که این در این مورد که فهم عرفی در این موارد اینه که این من اقامه به عنوان مثال ذکر شده، به الا این اینجور نیست که موضوع خصوصی این موضوع باشه. یه از جهت فهم عرفی در این مورد نیست. حالا
مثلا اگه سوال جواب بود احتمال
وقت
خود حضرت
اومدن اینطوری
بیان
می‌کنه، حالا در جای ممکنه در بعضی از موارد احتمال دخل در ملاک رو بدید، ولی اینجا مثلا در این مورد یقین داریم که مدت کم یا زیاد دخالت در این نداره. ملاک نمیدون چیه ولی هر چی باشه این دخالت نداره.
یه شب مفاهده دوست یه عرفی تو